به مجددا سلام عرض میکنم.
منم سلام مجدد دارم خدمت شما تبسی عزیز. و
قبول دارید لالیگا خیلی بهتر از سری آه؟
بله 100%.
نه از شما پرسیدم آقای مکارم،
متوجه نشدم. اگر دوباره
میگم قبول دارید که لالیگا خیلی بهتر از سری آه؟
بله لالیگا که قطعا از رقابت سری آ سطحش بالاتر هستش، کاملا با این موضوع موافقم. و شاید فقط بشه گفت که لیگ برتر انگلستان هست که در رده اول قرار داره در بین لیگ های اروپایی و اساسا از بقیه لیگ ها بالاتر است.
بعد از اون من فکر کنم یه دفاعی هم شما به عنوان نماینده لیگ ایتالیا از این لیگ داشته باشه.
من خواستم بگم ما رو انداختن گوشه سکانس دیگه تو کنار رینگ بوکس دیگه، ما هم همش هم تقصیر این سریاییات که نمیتونن کاری بکنن دیگه. ما خیلی فکر می‌کردن که با اومدن کریستیانو رونالدو علاوه بر سطح فنی خیلی بره بالا، ولی خب شاید یه مقداری رشد کرده باشه، ولی رشد اون دیگه اونقدر بوده که دیگه واقعا قابل دفاع نیست.
نه رضا، 10-15 سال پیش واقعا سریا میشه به جرأت گفتش که جذاب ترین لیگ
اختلاف
اروپا بود، با یه اختلاف
معنادار واقعا، یه اختلاف معنادار از همه لیگا در واقع یه سرگردن بالاتر بودش. زمانی که بارسا واقعا شاید یه مقداری ترس داشت جلوی تیمای ایتالیایی بیاد بازی بکنه، اون موقع فکر میکنم خیلی بالا بود و متأسفانه حالا این اتفاقاتی که فکر میکنم این بحث، حالا این بحثای رد و بدل شدن پول و این اتفاقاتی که
دقیقاً بعد از کالچوپولو نابود شد دیگه.
بله دقیقاً نابود شد دیگه، یعنی هر روز داره رو به افول میره. حالا نمیدونم چه فکری بکنم.
البته حالا با این رضا، با این رو به افول رفتنش موافق نیستم. یه یک سالی هستش که با توجه به سرمایه‌گذاریه که کردن، حالا حضور کریس رونالدو یه نمونش هستش، با سرمایه‌گذاری که کردن میخوان شرایط رو عوض کنم، و من فکر می‌کنم حداقل این پروسه دوباره 10-15 سال طول بکشه.
فکر می‌کنم به قول قدیمی‌ها با یه گل بهار نمیشه، این باید همه تیم‌ها این اتفاق براشون رقم بخوره که حالا از مربیای بزرگ، از در واقع بازیکنای بزرگ استفاده کنن. وقتی میلانی که اینقدر توی بوق و کرنا بوده، یه زمانی برای خودش برویایی داشت، نامش به قول معروف در سطح فوتبال اروپا آقایی میکرد، برای خودش خیلی بالا بود، الان متاسفانه الان دقیقه در رتبه 12-13 جدول داره دست پا میزنه و کاری نمیتونه بکنه. تیم‌های ایتالیایی تقریبا توی بعضیشون حتی توی لیگ قهرمان اروپا یا لیگ اروپا تبدیل به زنگ تفریح شدن. خب نشون میده که داره به رو به افول میده.
من فکر کنم به غیر از حالا هواداری آماتور و معمولی، به غیر از دوناروما فکر نکنم کسی دیگر اصلا از میلان بشناسم.
من فکر میکنم منم باید
تیمی خالی از ستاره شده. به لالیگا بریم. شهریار مکارم عزیزم همراه ما هستش. آقای مکارم، اگر ال کلاسیکو برگزار شد قطعا اولویت ما پخش ال کلاسیکو بود و الان شما شب پرکارتری رو پشت سر میگذاشتید. از لالیگای بدون بارسا و رئال چه خبر؟
بله قطعا همینطور هست، لالیگا برگزار نشد و این هفته شاید خیلی نگاه ها به سمت رقابت های لیگ برتر اسپانیا نبود، چون نه بارسلونا بازی کرد نه رئال مادرید. اما یه نکته ای رو شما گفتین درباره تیم گرانادا که در این فصل فوق‌العاده کار کرده. این تیم امروز هم با بردی که به دست آورد موفق شد خلاصه از تیم‌هایی مثل رئال، بارسا و اتلتیکو هرچند موقت در صدر جدول قرار بگیره.
شاید همین موقت هم اولین صدرنشینیش در تاریخ رقابت‌های لالیگاست.
بله نکته جالب این است که گرانادا فصل پیش در سگوندا دیویژن یا لالیگای دو بازی می‌کرد و به یک باره اومدن و حتی موقتا در هفته دهم صدرنشین شدن، کار خیلی بزرگ. اونها در جوان به لالیگا صعود کردن، در سپتامبر موفق شدن بارسلونا رو در این رقابت‌ها شکست دادن و امروز که در ماه اکتبر هستیم صدرنشین لالیگا شدن. نکته دیگه این که ارزش تیم گرانادا در ترانسفر مارکت 33.5 میلیون یورو هست. های توزیعی
بکنم تقریبا یک
بازیکن معمولی بارسا بکنم.
دقیقا
اینو هر وقتی که مقایسه میکنیم با ارزش بازیکنان رئال بارسا که بالای 1 میلیارد دلاره، اصلا به ارزش کار بزرگ گرانادا بیشتر پی میبریم. گرونترین بازیکنشون هم ماکسیم گونالون به ارزش 4 میلیون یورو هست که به صورت قرضی از روم داره در این تیم بازی میکنه. 4 میلیون یورو شاید حقوق بازیکنان بارسلونا و رئال مادرید بشه حالا در یک ماه دو ماه، و این ارزش کار بزرگ تیم گرانادا رو نشون میده که این تیم تا اینجا تونسته خودش رو واقعا عالی نشون بده در رقابت‌های لالیگا.
بله.
شهریار جان، آقای محسن یزدانی از فارس پیامک زدن و پرسیدن زانتی مربیگری رو شروع نکرده؟
خاویر زانتی
مدیر ورزشی باشگاه اینتر هست.
ورزشی هستش و طبق گفتای خودش هم قراره که توی بخش مدیریت نگاه هم کنه که فیلیپ لام قصد داره انجام بده، حالا اولیور کان قصد داره که تو بخش مدیریت فعالیت کنه. دوستان عزیز اگر سوالی دارید از کارشناسای برنامه فوتبال در اروپا میتونید پیامک بزنید 3306 سامانه پیامکی برنامه ما هستش، اگر سوال خواسته اید حتما بپرسید. گفتن سردار آزمون امشب گل نزد، گل زده، پاس گل دومه،
پاس گل دومه
به زیبایی تمام. بله، به زیبایی تمام پاس گل رو داده، بازیکن تاثیرگذاری هم جانم.
آقای تبتی من یه نکته دیگه هم در باره خدمت شما عرض کنم که ال کلاسیکو که لغو شد، بگم که باشگاه بارسلونا بازپرداخت پول بلیط ها به هوادارانش رو شروع کرده. البته این مربوط هوادارانی میشه که همینطوری بلیط خریدن، یعنی رسمی نیستن. هواداران رسمی باشگاه بارسلونا هر کدومش که خواهان این باشن که بلیطشون رو حفظ بکنن برای بازی که قرار دو طرف در واقع 17 آذر برگزار بشه میتونن نگه دارن و پولشون رو پس نگیرن. اما هوادارانی که درخواست بازپرداخت پول بلیط رو داشتن، باشگاه بارسلونا این کار رو براشون انجام داده و طبق اعلام باشگاه تاکنون رقمی نزدیک به 3.5 میلیون یورو پول رو برگشت دادن که مربوط میشه به بالغ بر 6000 بلیط، که این نکته میتونه نکته جالبی باشه که چقدر همه چیز در اونجا منظم هست. بلیط فروشی وقتی که یک بازی به تعویق میفته یا لغو میشه بسیار دقیق پول بلیط ها برگشت داده میشه و امیدواریم که ما هم اینجا یک روزی بتونیم بلیط فروشیمون رو مثل اونجا این چنین سامان بدیم. همینطور
البته شدنیه آقای شهریار عزیز، ولی فکر کنم به عمر ما دیگه قد نده با توجه به
ما معمولا وقتی مشکل پیش میاد امیر سری بازی رایگان میکنن دوستان.
بله بله، وضعیت حالا ما نباید فقط انصافا ورشگاه آزادی شرایط خیلی خوب شده، اما ما فقط نباید ورشگاه آزادی رو نگاه کنیم، ورشگاه پارس جنوبی هستش، ورزشگاه تبریز هست، اصفهان هست، شیراز هست و جای مختلف که خب شرایط خیلی سخت است. آقای رضا فرانی عزیز، دوست عزیزی در مورد اینتر پرسیدن که با توجه به حضور آنتونیو کونته میتونیم امیدوار باشیم که بعد از مدت‌ها تیمی از ایتالیا در رقابت‌های یو سی ال خودی نشون بده؟
ببینید تو آقای تباسی، بند مطلب بعدی که در واقع روش می‌خواستم به صحبت بکنم این بودش که حالا اینتر درسته که متحول شده و خیلی توانایی در واقع استفاده از این مربی رو داشته، ولی باید ببینیم که آیا این مربی یعنی آنتونیو کونته توی یه زمان کوتاه هم میتونه نتیجه بخش باشه حضورش در اینتر. تا اینجا این کار تقریبا نتیجه بخش بوده، یعنی اگر ما یه نگاهی حالا حداقل به جدول بندازیم میبینیم که حالا نتیجه بخش بوده و در واقع اون حضور اینتری ها در رده دوم جدول میتونه قابل توجه باشه. اما این نتیجه که حالا با یه امتیاز دارن الان فاصلهشون با اینتر هست و دارن اینتر ببخشید یوونتوس رو دارن تعقیب میکنن، آیا ادامه پیدا خواهد کرد؟ اگه خاطرتون باشه ما یه بارم در مورد روم که بخش قبلی هم بهش اشاره کردم، یه بار روم صدرنشین بود، همین هفته های شاید هم جلوتر 14-15 بودش روم صدرنشینی داشت و با دو سه امتیاز اختلاف داشت یوونتوسونو دنبال میکرد، تازه چیزی عکس این قضیه، ولی یوونتوس با اختلاف معناداری در پایان فصل تونست قهرمان کالچو بشه. حالا باید ببینی اینتر فقط یه تفاوت داره امیرجان به این دوست شنونده اونم میگم، آنتونیو کونته خب چند فصل سابقه حضور در یوونتوس رو داره، خودش در فوتبال در واقع ایتالیا حضور داشته و تجربه خوبی از این کار داره و اینکه قهرمانی رو هم تجربه کرده با یک تیم ایتالیایی مثل یوونتوس و اینتر هم جایی هستش که فکر میکنم بتونه در واقع عمل کرده خوبی داشته باشه و یه چند هفته فکر میکنم زمان ببره، حداقل تا نیم فصل زمان میبره تا مشخص بشه که اینتر چقدر قدرتمند میاد بالا. فکر میکنم دو ماهی
درسته. رضا دو سه نفرم جویای حال باتیستوتا هستند، اسطوره فوتبال آرژانتین، خبری هست ازش؟
آخ آخرین خبری که من داشتم یک بار مثلا که در بین هوادارا حضور پیدا کرده بود در تمرین تیمشون، ولی
بعد از جراحی که رو پاش انجام داد و مشکلش گویا تا حدود خیلی زیادی برطرف شده، مشکل زانوش خیلی هم جدی بود، بله. حتی قرار بود کار بد قطع عضو هم کشیده بشه، اما خوشبختانه اتفاق رخ نداد، عمل آخرش هم موفقیت آمیز بود و به هر حال بعید البته با توجه به شرایط سن و سالی که داره و شرایط خاصی که باتیستوتا داره دوباره این رو این اسطوره رو تو عرصه فوتبال چه مربیگری چه مدیریتی ببینیم. آقای
من این نکته در مورد باتیستوتا بگم که قرار هست به کادر فنی تیمی که آقای چزاره پراندلی در آینده مربیگریشو بر عهده بگیره ملحق بشه، یعنی رفتن در تیم فنی آقای چزاره پراندلی شون، بله. هر تیمی برن ایشون مربی شه. یه نکته فقط می‌خواستم امیر رضا فرهانی بپرسم و صحبت بکنیم. من یه تیمی رو دلم نمیاد اصلا این فصل درباره صحبت نکنیم، تیم بولونیای با آقای سینیشا میهایلوویچ که با وجود سرطان خونی که ایشون داره الان تیمش رو خیلی خوب داره بازی میکنه،
خیلی خوب داره، حتی چند تا بازی کامبک های خیلی قشنگی داشته، یعنی یه بازی بود که کامبک داشتن و واقعا عملکرد خوبی داشته، درسته الان دهم جدوله، ولی فکر میکنم که این حتی یک بازی رو اگر اشتباه نکنم ایشون از داخل بیمارستان به دستیارش میگفته و از اونجا در واقع بازی رو داشته هدایت میکرده. من فکر میکنم یه مقداری بیشتر البته بودن جان جنبه احساسی داشته باشه، امیدوارم که زودتر بهتر بشه و بیا سر تیمش، ولی فکر میکنم که این خیلی نتونه نتیجه بخش باشه. میدونی چرا؟ چون به هر حال این جنبه احساسی تا یه مدتی جواب میده و در واقع میتونه این کار، چون در دوره حرفه‌ای و این دورانی که فوتبال به صورت حرفه‌ای داره پیگیری میشه خیلی سخت هستش که مربی بتونه از راه دور و در واقع با حالا این وضعیت جسمانی بتونه در واقع کار رو پیش ببره. فکر میکنم اگر شهریه عزیز هم خاطرش باشه ما یه همچین وضعیتی رو برای بارسا هم داشتیم، مربیشون تیتو فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مربیشون همچین وضعیتی رو داشت و نتیجه خیلی مناسبی رو نتونستن بگیرن، درسته؟ من اگر اشتباه نکنم
بله کاملا صحیح فرمایید فرانی عزیز،
خواهش میکنم. بله دیگه، بله بگم حتی یه بره فکر میکنم یه مقدار بحران روحی هم دوچنه برای بازیکناش به وجود اومده بود و این یه مقداری باعث حتی افت مقطعی بارسا هم شده بود اگر اشتباه نکنم.
بله کاملا صحیح میفهمم.
تیتو کیلانووا که به رحمت خدا رفتش این مشکل براشون به وجود اومده بود، شاید خدای نکرده اگه همچین اتفاق مشابهی برای سرمربی بولونیا که ما ایرانی ها حداقل خیلی خوب میشناسیمش، اون بازی خاطر انگیزی که توی جام جهانی 1998 داشتیم خوب میشناسیم میهایلوویچ رو و ازش خاطرات زیادی داریم تو اون بازی، اما امیدوارم که زودتر بهتر شه چون انگیزه و روحیه خیلی خوبی داره و خیلی با قدرت داره کارشو در واقع انجام میده و هیچ در واقع ضعفی از خودش در مقابل این بیماری نمیدونم چی اسمش رو بذارم واقعا نشون نمیده و امیدوارم که زودتر بهتر بشه و این تیم رو بتونه سر سامون بده، چون الان اوضاعش بد نیستش، حداقل با این وضعیت مربی در رده دهم جدول بودن بالاتر از میلان و این تیم های به این صورت بودن و
کمتر از قهرمانی نیست، درسته؟
بله واقعیت
آقای فرهادی من نکته‌ام امروز معذرت می‌خوام آقای کبسی، امروزم سمطوریا رو شکست دادن، سمطوریا رانیری رو که انگار رانیری هم نتونست واسه سمطوریا کار خاصی بکنه.
بله واقعیتی، بله نه رانیری البته حالا من بعضی از دوستان خیلی معتقدن که یه مربی هستی که میتونه خیلی خوب عملکرد خوبی داشته باشه و بعد تیمار بیاد نجات بده، من نمیدونم، خودم به شخصه حالا نمیدونم، شاید هم اشتباه باشه نظر من، ولی من کلا خیلی اعتقادی به رانیری ندارم، چون تیمایی که میره یه مقداری هم با حاشیه است، همین که عملکرد اونچنان مشخص و در واقع خیلی این که بتونه یه تیمی رو یه به قول خودمون بکنه از توی جدول و یه بیاره بالا تا حالا نداشته، هر جا که بوده در حد متوسط تونسته کار انجام بده و فکر میکنم که باید مسئولای اون تیم هم یه فکری به حال تیمشون بکنه که در مقابل همچین تیمی نتونستن در واقع بولونیا رو هم شکست بدن و با این وضعیت هم فکر میکنم کار تیمشون خیلی سخت باشه. سمطوریا تیم خوبی بوده که هواداره خوبی هم داره و از تیمای ریشه داره در واقع سری آ هستش و هوادارش خیلی امیدوارم به تیمشون، ولی نمیدونم حالا کار رانیاری با این تیم حتی این مقداری زود هستش کلا قضاوت کردن در مورد تیم ها، چون هفته هشتم نهم هستش، حداقل باید تا نیم فصل یا شاید نیم فصل دوم صبر کرد و نتایج رو با دقت بیشتری ببینیم.
بله احمد آقا از ساری پرسن میانگین سنی تیم چلسی چقدره؟ 25 26 سال و 2 ماه میانگین سنی چلسی هست. چلسی که 18 تا لژیونر داره و 20 بازیکن ملی پوش، تیم بسیار جوونی رو آقای لمپارد آماده حضور در رقابت لیگ برتر کرده. جیمز با 19 سال سن جوونترین، عذرخواهی میکنم، اودوی با 18 سال سن جوونترین بازیکن این تیم هست و اولیور ژیرو هم با 34 سال سن میشه گفتش که محسن‌ترین بازیکن. بازم یه دونه محسن‌تر پیدا کردم، کابایرو 38 سالشه. بله
گلر تمام نشده،
دیگه قصد خدافظی از فوتبال هم گویا نداره. شهریار مکارم عزیز گفتن ژاوی نظر شخصیتی در حدی هستش که بتونه روزی سرمربی بارسلونا بشه؟
به نظر من شخصا حتما هستش، حتما
نظر
هستش.
من هستش
سرمربی السد قطر هست، سرمربی السد قطر و اونجا داره تجربه کسب کنه. شاید واقعا یه روز ژاوی رو در قامت سرمربیگری بارسلونا ببینیم. فکر کنم اکثر هواداران بارسلونا هم با این موضوع موافق باشن، ژاوی که از اسطوره‌های باشگاه بارسلونا هستش.
بله
جناب مکارم، منم همیشه یه سوال از آقای مکارم داشتم، حالا با توجه به اینکه گل امشب رو تو بازی میلان هرچند که باختن ولی تئو هرناندز زدش، یه مصاحبه کرده بود گفته بود که البته یه کلمه گفته بود من نادون بودم توی رئال ولی توی میلان بالغ شدم و خیلی بهتر میتونم تصمیم گیری کنم و نتیجه بهتری برای این تیم رقم بزنم. فکر میکنین نظرش احساسیه یا از این حرفای روزمره است، یا اینکه واقعا این اتفاق میفته، یا حتی سطح فوتباله انقدر با هم دیگه فرق کنین که این احساس رو به این آدم به این بازیکن دست داده که میتونه نتیجه بگیره توی در میلان؟
من فکر میکنم احساسی بوده، یعنی همون نکته که الان خودت گفتی، خب سطح لالیگا خیلی با سریا فرق میکنه و شاید این بازیکن حالا جوون هم هست، انتظار نداشتی که باشگاه رئال مادرید از این باشگاه نداره تو این باشگاه بازیکن رو بفرستش به میلان. حالا میگم من فکر میکنم بیشتر
اونجا هم که بود همش پاسکاری میشد دیگه، قرضی داده بودنش به فکر میکنم به آلاوز اگه اشتباه نکنم، یه مدت توی آلاوز داشتش بازی میکردش، بعد یعنی اونجا هم خیلی اصلا نبوده، یه مدت هم که نیمکت نشین بوده، بعدم که اومده میلان حالا نمیدونم واقعا میتونه انقدر خوب بدرخشه که حالا امشب که گل زد، ولی نمیدونم واقعا در ادامه کارم میتونه همین روند روبروش خوبی که داشته
حالا اینجا میشه. در صورت ببین آقای فرانی عزیز، اگر که رئال مادرید خب همچنان همون رئال مادرید قبل هست، نکته اینجاست که آسه میلان قبل نیست. اگر
من همون عرض کردم گفتم یعنی واقعا سطح فوتبال اینقدر با هم دیگه تفاوت داره، اینجا اینقدر پایینی که این احساس کرده که من یه آدم نیمکت نشین، یه آدم که اونجا همش پاسکاریش میکردن این برون و میدادنش به عنوان بازیکن قرضی، بعد حالا اینجا احساس کنه که میتونه فرشته نجات مثلا میلان باشه.
من میگم اینطور نیست، میگم اگر از در اون آس میلانی که آخرین بار قهرمان اروپا شد اگر میومد تو اون تیم و فیکس میشد تو اون تیم بازی میکرد میتونست این حرفو بزنه، ولی امروز واقعا به نظر من این حرفش منطق درستی نداره. یعنی
خب بیشتر رئال مادرید،
بله دقیقاً احساسی، رئال مادرید تیم بسیار بسیار بزرگیه و واقعا بازی کردن توش خیلی مشکل هست به عنوان حتی بازیکن ذخیره، حالا بازیکنان ثابت که همه بازیکنان بزرگی هستن اما بازیکن ذخیره بودنش هم بازی کردنش خیلی سخته.
بله خب دوست عزیزی آقای علی مدتی از صومعه سرا گفتن پاتریک کلایورت الان کجاست؟ خب کلایورت که الان 43 ساله هستش، یه مقطعی دستیار سرمربی تیم ملی هلند بود، بعد جوانان آژاکس رفت، پاریس سن ژرمن هم مدیر فنی بود کلایورت، و الان دستیار سرمربی تیم ملی کامرون کنسساو هستش و معمولا به عنوان نفر دوم در تیم‌های مختلف چرخیده و خب بعید به نظر میرسه که بتونیم به عنوان سرمربی شاهد حضور موفق کلایورت باشیم. چقدر هم بود تمام کلایورت رو دوست داشتم، خیلی مهاجم خوبی بود، زوجش با
دنیس برکمپ درسته؟
زوجش با دنیس برکمپ فوق‌العاده یعنی گوشه برکمپ و قدرت تمام کنندگی کلایوت یه زوج وحشتناک در خط حمله تیم ملی هلند ساخته بود و
رویارویشون امیر با چیز خیلی قشنگ بود، با اندی کول و
اگر فوتبال هلند فان باستن و گولیسون هرش بدون شک بهترین زوج خط حمله همین کلایورت و برکمپ لقب میگرفتن، دوتا بازیکن فوق العاده دوست داشتنی که آدم واقعا از فوتبالشون لذت میبرد. دوست
داشتنی بازیکن بی حاشیه ای هم بودن، درست امیر؟
کلایورت نه، برکمپ فوق العاده خوش اخلاق،
بازیکن بی حاشیه ای بود.
ولی کلایورت نه، کلایورت حواشی خودش رو داشت، با توجه به اینکه خب همیشه در تیم ملی هلند هم اختلاف بین سفیدپوستا و سیاه‌پوستا بوده، یکی از میشه گفت سردستای آشوب در تیم ملی هلند هم
در کنار ادگار داوید دیگه.
بله در کنار ادگار داویدسی که اون که دیگه اصلا دیگه خود
زوج حاجیه‌ای تشکیل داده بودن اونجا.
بله دوست عزیزی گفتن که شایعه شده که آقای کنته قرار اینتر رو به مقصد رئال ترک کنه، درسته؟ من خبرشو جایی ندیدم،
منم خبری ندیدم، حداقل تو ایتالیا یا رسانه ایتالیایی چیزی نیست. حالا آقای شهریار عزیز میتونه
والا نه من هم در اسپانیا یعنی در سایت های مختلف معتبریش همچین خبری نشیدم. رئال مادرید و فقط مورینیو، آلگری و راهول سه گزینه ای هستن که دربارهشون صحبت میشه برای سرمربیگری رئال مادرید اگر زیدان اخراج بشه، کنار گذاشته بشه از این تیم، که فکر میکنم این موضوع هم کاملا بستگی داره به 3-4 بازی آینده باشگاه رئال مادرید، که البته سه تاش بازیای خیلی سختی نیست، هر سه در مادرید قراره برگزار بشه. ابتدا با لگانس باید بازی بکنن، بعد با رئال بتیس و بعد باز مجددا با تیم گالاتاسرای ترکیه در رقابت‌های چمپیونز لیگ. فکر میکنم رئال مادرید بتونه این سه تا بازی رو ببره و زیدان فعلا موندنی هست در این تیم.
شهریار جان من یه سوال داشتم، ببخشید نیرو صحبتت، این که راول اصلا واقعا اون شخصیت مربیگری توی رئال رو الان به دست آورده یا نه؟
والا در ارتباط قبلی که ما داشتیم ما دوستان گفتم راول فعلا سرمربی رئال کاستیا هست، تیم دوم رئال مادرید هستش، داره اونجا تجربه کسب کنه. من فکر کنم از نظر شخصیتی و کاریزماتیک داره این خاصیت رو که بتونه سرمربی
لحاظ فنی
رئال مادرید. از لحاظ فنیش فقط بحث هست که خب فکر میکنم هنوز زوده برای راول که بخواد سرمربی تیم اصلی رئال مادرید بشه. البته همونطوری هم که باز گفتم آقای والدانو گفته راول میتونه مثلا گواردیولای بارسا و سیمیونه اتلتیکو مادرید بشه، همون نقش رو برای رئال مادرید بازی بکنه، اما خب فعلا کم تجربه است در عرصه مربیگری و شاید اگر بیارنش مربی تیم اولش بکنن یک جور آزمون و خطا هست برای باشگاه رئال مادرید.
برای دوست عزیزی آقای پوریای سلامی از اصفهان، ماشاءالله چه پشتکاری هم داشتن، او تفکر کنم 3-4 صفحه پیامک دادن، خودش تحلیل کامله که کلی راجع به رقابت‌های سری آ صحبت کردن، می‌تونید بعداً از این تحلیلم استفاده کنیم. میگم واقعا پشتکارشون خوب بوده، 2-3 صفحه برای ما پیامک دادن. ممنون از محبت شما پوریای عزیز. آقای امیر زارعی از لطف‌آباد و درگز گفتن که راجع به بایر مونیخ کمی توضیح بدید، که خب در بخش قبلی ما توضیح دادیم که بایر مونیخ هر چند که فعلا سردنشین رقابت‌های بوندسلیگا است، اما شرایط چندان جالبی رو با سرمربی جوانش نداره و مثل حالا بعضی از تیم‌ها به موزلی برخورد کرده به نام استفاده از مربیایی که در قواره و اندازه‌های باشگاه و نام‌های بزرگ نیستن. به هر حال نیکو کوواچ نشون داده که نمیتونه از مهره‌ها و ستاره‌های بایرن خوب استفاده کنه، با خیلی از ستاره‌های تاثیرگذار و مهم باشگاه بایرن مونیخ هم به مشکل خورده، که یکی از اونها توماس مولر است که گفته میشه در ژانویه این تیم رو ترک خواهد کرد. و آقای پوریای سلامی گفتن که دوباره پیامک دادن، گفتن که در دل پیامکم یک سوال من پرسیده بودم، لطفا سوالم رو مطرح کنید. پرسیده بودم که رئال مادرید در چه صورت با زیدان همکاریشو قطع خواهد کرد، هدف مدیران رئال قهرمانی در رقابت‌های لالیگا یا لیگ قهرمانان اروپا؟
در صورتی که فکر کنم آقای پرس صلاح ببینه، معمولا ایشون
خب معمولا آره هر موقع که واقعا صلاح بدونه مربی رو اخراج می‌کنه، از نام‌های بزرگ هم به هیچ عنوان نمیترسه، مثل اینکه به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک شدیم، باید با دوستان عزیزمون شهریار مکارم عزیز و رضا فرانی خدافظی کنیم. آقای مکارم عزیز و رضا عزیز،
مرسی.
مرسی،
ممنون. شهریار،
مرسی، ممنون از شما از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که شنوندگان عزیز استفاده کردن لذت برده باشن. ممنون، خدا نگهدار.
ممنون از تو شهریار عزیز از اینکه همراه برنامه فوتبال در اروپا بودی. و رضا فرانی،
من هم عرض شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و خسته نباشید به دوستان عزیزم در پخش و جناب طاهری عزیز تهیه کننده خوب این برنامه، و امیدوارم که اطلاعات خوبی رو در خدمت علاقمندان فوتبال ایتالیا و سری آ قرار داده باشم.
ممنون از شما، خدا نگهدار. ساعت 22:55 دقیقه لحظات پایانی برنامه فوتبال در اروپا رو میشنوید. همراهیتون با برنامه فوتبال در اروپا، ممنون از اینکه همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. این روند رو ما در برنامه فوتبال در اروپا ادامه خواهیم داد، یعنی سوالاتی که مد نظرتون هست رو حتما پیامک بزنید، ما با کارشناسان برنامه در میون میگذاریم تا انشالله شما پاسخ سوالات خودتون رو از فوتبال اروپا بگیرید. بوتن خداپرست عزیز،
خیلی ممنونم از اینکه دوستان امشب با ما همراه بودن. امیدوارم که از گزارش به حال لذت برده باشن و کمی کاستیارم برای من ببخشن و انشالله که بازم بتونیم مسابقات پر هیجان رو تقدیم حضور دوستان شنونده بکنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. ممنون از جناب آقای عمرزا طاهری عزیز، تهیه کننده برنامه فوتبال در اروپا، صدا بردار پرتراش برنامه که همراه ما بودن، و بوتن خداپرست. همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. روز خوبی داشته باشید فردا. خدا نگهدار.